سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها همراه شما خواهم بود. کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس از تصویب گزارش نهایی خود در مورد توافق جامع هسته‌ای خبر داد. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان آغاز شد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحقیقات کاملی درباره بمباران بیمارستان قندوز انجام می‌شود. گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ایران قرائت شد. در این گزارش با انتقاد تلویحی از دولت به دلیل ارائه نکردن لایحه درباره توافق هسته‌ای اخیر گفته شده باید طرحی دو فوریتی برای فراهم شدن امکان اجرای برجام از سوی مجلس ارائه شود. همچنین در این گزارش گفته شده مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه اخیر سازمان ملل محصول تلاش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین نفوذ در کشور به بهانه فضای پسا برجام بوده است. پس از گزارش کمیسیون طرح دو فوریتی درباره آن به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. در این طرح اجرای مفاد برجام از سوی دولت ایران منوط به اجرای کامل برجام از سوی گروه 5+1 شده است. از سوی دیگر دولت موظف است در صورتی که طرف غربی در اجرای برجام همکاری نکند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. مردم قرقیزستان از صبح امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگانشان در پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات بیش از 2000 نامزد برای راهیابی به پارلمان 120 نفری قرقیزستان با یکدیگر رقابت می‌کنند که به گزارش خبرگزاری‌ها رقابت بین این احزاب مختلف در این انتخابات نزدیک است. حدود 2,700,000 نفر از جمعیت 6,000,000 نفری قرقیزستان برای رأی دادن در این انتخابات ثبت نام کردند. رئیس جمهوری آمریکا از آغاز تحقیقات کامل وزارت دفاع این کشور درباره حادثه بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز خبر داد. باراک اوباما با ابراز همدردی عمیق با بازماندگان این حادثه گفت انتظار دارد تحقیقات کاملی درباره حقایق و مسئولان این حادثه انجام شود تا پس از آن بتوان درباره این حادثه قضاوت قطعی کرد. در جریان بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز توسط هواپیماهای ناتو که بامداد روز شنبه انجام شد دست کم 19 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شدند. در همین حال زید رعدالحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن این حادثه گفت اگر عمدی بودن این حمله در دادگاه اثبات شود میتوان آن را جنایت جنگی به شمار آورد. و آخرین خبر این که دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی روز دوشنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار می شود. در جلسه روز یک شنبه در جلسه دوم دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی خوانده شد. در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بابک زنجانی از سوی وزیر سابق نفت ایران و همچنین بازجویی از مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور و مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به این پرونده اشاره شده است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که سه وزیر سابق و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه امضا کردند که 14.5% از منابع فروش نفت کشور به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب از جمله اتهامات اعلام شده علیه بابک زنجانی در نخستین جلسه دادگاه بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
مقام‌های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل. بان کی‌مون می‌گوید شمار اعدام‌ها در ایران نگران کننده است، اما ایران این گزارش را جهت‌دار و فاقد اعتبار توصیف کرده است. سلام، با من مهتاب وحیدی‌راد همراه باشید در این بخش از برنامه دریچه با بررسی جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بان کی‌مون در ابتدای گزارش سالانه خود که هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف این مجازات شد. بر اساس این گزارش و گزارش‌های قبلی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند. روندی که به گفته عفو بین الملل امسال هم ادامه یافته و به رقم 700 اعدام طی 8 ماه گذشته رسیده. رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می‌کند. مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
قاچاق مواد مخدر جرم محسوب می‌شوند، ولی نباید طبق قانون بین‌الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین‌الملل تنها اجازه می‌ده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب می‌شوند، و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن، حکم اعدام صادر بشه. عفو بین‌الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می‌دونه و در نقض حق حیات.
بان کی‌مون همچنین از اجرای مجازات اعدام در ملأ عام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته، و در حالی که مقام‌های ایران اجرای این مجازات را بازدارنده می‌دانند، نهادهای حقوق بشری می‌گویند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام در ایران بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
سانسور اینترنت و ایجاد محدودیت برای مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارشش به آنها پرداخته. بان کی‌مون از دولت ایران خواسته به وعده‌هایش درباره آزادسازی جریان اطلاع رسانی و آزادی بیان عمل کند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافقی هسته‌ای و با پذیرش قوانین بین المللی، میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه محکوم شده اند آزاد شوند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران و با نام بردن از افرادی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، خواستار توجه مقام‌های ایران به حقوق شهروندان شده است. در واکنش به گزارش بانکیمون، ایران این گزارش را بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده که گزارش دبیرکل سازمان ملل با اهداف سیاسی تهیه شده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته که دبیرکل سازمان ملل برای تهیه این گزارش به منابع جهتدار و مقرض استناد کرده است. و در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام کاربری هومن که برای ما نوشته اگر ایران میپذیرفت جای تعجب داشت، و کاربر دیگری با نام پیرمرد در کامنتی نوشته کجای این گزارش ها دروغ است، ما خودمان داریم از نزدیک میبینیم. مخاطب دیگر ما با نام حسن هم از بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواسته حکومت ایران را با توجه به نقض گسترده حقوق بشر از عضویت در سازمان ملل ساقط کند. و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام میمره نوشته اگر در ایران آزادی بیان وجود داشت، وقتی مرضیه افخم از پشت تریبون گزارش دبیرکل سازمان ملل را به عنوان گزارشی بی اعتبار و غیر مستند رد می کرد، یک خبرنگار پیدا می شد و از او می پرسید که چرا با صدور ویزای سفر احمد شهید به ایران موافقت نمی کنید تا او بتواند در چهار گوشه خاک ایران با شهروندان گفتگو کند و گزارشی معتبر و مستند از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کند. سهیل عربی که چندی پیش به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان از طریق انتشار مطالبی روی فیسبوک به اعدام محکوم شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شد. او بر اساس حکم جدیدش به 7.5 سال زندان و 2 سال تحقیقات مذهبی محکوم شده. سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور این حکم انتقاد کرده و درباره حکم 2 سال تحقیقات مذهبی برای سهیل عربی که او را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم درباره تحقیقاتش می‌کند، این حکم را قرون وسطایی و شکنجه‌ای آمدانه توصیف کرده است. همزمان به گزارش منابع کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری هم به 7.9 سال زندان محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. انستیتو حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران شد. به گزارش وبسایت رسمی این نهاد، هلنا کارتر یکی از مدیران این مؤسسه گفته که آقای سلطانی در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج می‌برد و مسئولان زندان به وضعیت او رسیدگی نمی‌کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. و محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هم با اتهام‌های مشابه از 4 سال پیش زندانی است و به 8 سال زندان محکوم شده است. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتبی به نام عرفان حلقه، به گفته وکیل مدافعش از بیش از 40 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده که به گفته وکیل مدافعش این حکم هم‌اکنون برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته. درباره وضعیت محمد علی طاهری هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله احمد که در این باره نوشته اگر حرف او اشتباه است از علمای قم بخواهید هدایتش کنند، اما اگر اعدامش کنید معلوم می شود که افکار و عقایدش درست بوده و مریدانش 10 برابر می شوند. و کاربر دیگری هم با نام قباد که نوشته امیدوارم ایشان اگر گناهی ندارند هر چه زودتر آزاد شوند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.